واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده‌های ارجمند سلام. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ 31 ماه اکتبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. در اثر سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان 25 نفر به شمول مقام‌های نظامی و ملکی افغان کشته شدند. این هلیکوپتر صبح امروز هنگام برگشت از ولایت فرا به ولایت هرات سقوط کرد. جنرال نعمت الله خلیل، معاون قول اردوی 207 ظفر، فرید بختاور، رئیس شورای ولایتی فرا و جمیل امینی یک تن از اعضای این شورا در میان کشته شدگان این واقعه می باشند. مقام های افغان گفتند که این هلیکوپتر با کو برخورد کرده است، اما گروه طالبان ادعا کرده که جنگجویان این گروه این هلیکوپتر را سقوط دادند. جزئیات بیشتر را در این مورد در بخش گزارش ها فراموش نکنید. وقوع یک حمله انتحاری در مقابل زندان پل چرخی در شهر کابل 6 کشته و 8 زخمی به جا گذاشت. پلیس کابل گفت که این حمله حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز در نزدیکی قراول این زندان انجام شد. در میان کشته شدگان 3 منصوب پلیس نیز شامل است. تا کنون مسئولیت این حمله را گروه بر عهده نگرفته است. عبدالحکیم نورزی، معاون شورای امنیت ملی افغانستان، امروز از سمتش استعفا داد. آقای نورزی استعفانامه خود را در صفحه فیسبوک خود نشر کرده و دلیل استعفایش را مدیریت ناسالم انتخابات اخیر مجلس نمایندگان افغانستان خوانده است. آقای نورزی در استعفانامه خود گفته که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اراده پاک ملت بازی کردند. آقای نورزی همچنان با اشاره به نارضایتی مردم و نامزدان از انتخابات مجلس نمایندگان در 28 و 29 میزان امسال به حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار داده که ممکن این بی‌اعتمادی سبب وقوع بحران بزرگ اجتماعی در افغانستان شود. پیش از این محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، و محمد سلیمان کاکر، معاون آقای اتمر، نیز از وظایفشان کنارگیری کرده بودند. ایالات متحده ای امریکا می گوید که حضور نظامی این کشور پس از برقراری صلح در افغانستان بستگی به شرایط در افغانستان دارد. جم ماتس، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا، دیروز در یک نشست در انستیتوت صلح این کشور همچنین گفت که هر گونه تصمیم در مورد حضور سربازان امریکایی در افغانستان پس از رسیدن به یک توافق صلح در این کشور با مذاکره با حکومت افغانستان گرفته خواهد شد. آقای ماتس افزود که حضور نظامی امریکا پس از برقراری صلح در افغانستان همچنین بستگی به تهدیدها در افغانستان دارد. وزیر دفاع امریکا گفت که مصالحه بین دولت افغانستان و گروه طالبان یکی از اجزای مهم استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان و منطقه بوده و روی همین دلیل زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در ملل متحد، برای پیشبرد این هدف گماشته شده است. جمعت سفزود که از دید امریکا این استراتژی تا کنون موفق بوده و به گفته او جای تأسف است که روند پیشرفت این استراتژی با افزایش خشونت ها توأم بوده است. محکمه عالی پاکستان حکم اعدام علیه آسیا بی بی متهم به توهین به مقدسات اسلامی را لغو کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
محکمه عالی پاکستان همچنان امروز حکم صادر کرد تا آسیا بی بی از حبس رها شود. آسیا بی بی نخستین زنی بود که بر بنیاد قوانین توهین به مقدسات اسلامی پاکستان در سال 2010 توسط یک محکمه این کشور به جرم توهین به اسلام به اعدام محکوم شده بود. آسیا بی بی که مسیحی و مادر 4 کودک است همواره اتهام توهین به اسلام را رد کرده است. خبر لغو حکم اعدام این زن مسیحی در پاکستان مورد استقبال گروه‌های حامی حقوق بشر قرار گرفت، اما اعتراضات گروه‌های تندرو اسلام‌گرا را نیز در پی داشت. حامیان حزب تحریک لبیک پاکستان، یکی از احزاب تندرو در این کشور، لغو حکم اعدام آسیا بی بی را محکوم کرده و سرک ها در شهرهای بزرگ پاکستان را مسدود کردند. رهبر این حزب همچنان خواستار مرگ قاضی القضات و 2 قاضی دیگر محکمه عالی پاکستان شدند که بر لغو حکم اعدام آسیا بی بی رای دادند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش از تظاهرات اقتصادی تازه ایالات متحده ای آمریکا هراس ندارد. قرار است دور تازه تظاهرات اقتصادی واشنگتن بر تهران در 4 نوامبر امسال آغاز شود و هدف این تظاهرات متوقف ساختن صادرات نفتی ایران می باشد. رئیس جمهور ایران هم امروز گفت که مردم این کشور در چند ماه اخیر روزهای دشوار را پشت سر گذاشتند و با گفته او امکان دارد چند ماه پیش رو نیز دشوار باشد. اما آقای روحانی افزود که حکومت ایران تمام تلاشهایش را انجام خواهد داد تا از این دشواری ها کاسته شود. در یک خبر دیگر، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امروز گفت که کشورش 280 هزار بیرل نفت را در بازار بورس انرژی ایران به فروش رساند و قرار است 720 هزار بیرل نفت دیگر را به فروش برساند. ایران از روز یکشنبه به این سو فروش نفت خام را به شرکت‌های خصوصی آغاز کرده است تا از این طریق از تظاهرات اقتصادی آمریکا گریز نماید. واشنگتن خواستار برقراری آتش‌بس میان جناح‌های درگیر جنگ در یمن شد. جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده گفت که کشورش می‌خواهد به خاطر حمایت از تلاش‌های ملل متحد به منظور یافتن یک راه حل دائمی و مسالمت‌آمیز برای پایان دادن جنگ 3 ساله در یمن در این کشور آتش‌بس اعلام شود. او افزود که برقراری آتش‌بس در یمن با جناح‌های متخاصم فرصت می‌دهد تا از جنگ دست کشیده و با مارتین گریفیتس نماینده ویژه ملل متحد برای یمن ملاقات کنند. پس از این اظهار نظر وزیر دفاعی آمریکا مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده نیز با نشر اعلامیه حمایت واشنگتن را از تلاش‌های ملل متحد برای آوردن صلح در یمن و برقراری آتش بس در این کشور اعلام کرد. سعود الموجیب، لوی سارنوال عربستان سعودی، در ادامه تحقیقات در مورد قتل جمال خاشقجی ناوقت شب گذشته با مقام‌های استخباراتی ترکیه ملاقات کرد. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
یک رسانه ترکی با بیان این مطلب گزارش داده است که لوی سارنوال عربستان سعودی پس از 12 شب گذشته هتلش را در استانبول به قصد دفاتر صاحبی اداره استخبارات ملی ترکیه ترک کرد. لوی سارنوال عربستان سعودی به خاطر انجام تحقیقات در مورد چگونگی قتل خاشقچی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، به ترکیه رفته است. لوی سارنوال عربستان سعودی هفته گذشته به دنبال افزایش فشارهای بین المللی بر آن کشور سرانجام اعتراف کرد که کشته شدن این خبرنگار عربستانی در داخل ساختمان قنسولگری عربستان سعودی در استانبول یک قتل عمدی بوده است. انقره از ریاض خواستار تحویل دهی 18 عربستانی شده که به زن دست داشتن در قتل خاشقچی در عربستان سعودی توقیف شدند. اما مقام‌های عربستانی این خواست انقره را رد کرده و گفتند که این مظنونین در داخل عربستان سعودی محاکمه خواهند شد.
و نرندرا مودی، صدر اعظم هند، امروز بلندترین مجسمه جهان را در این کشور افتتاح کرد. این مجسمه که 182 متر ارتفاع دارد، با یادبود از سردار والاب بهایی پتیل، یکی از رهبران مبارزات استقلال طلبی هند در ایالت گجرات این کشور ساخته شده است. مجسمه پتیل دو برابر مجسمه مشهور آزادی در شهر نیویورک ارتفاع دارد. مجسمه پتیل از برنز ساخته شده و ساختن آن حدود 400 میلیون دلار هزینه برداشته است. پتیل نخستین وزیر داخلی هند پس از استرداد استقلال این کشور از بریتانیا در سال 1947 میلادی بود. او نقش تعیین کننده در متحد ساختن ایالت‌های هند داشت. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت. در حادثه سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت فرا، 25 تن به شمول مقام‌های ارشد نظامی و محلی افغان جان باختند. مقام‌های افغان در ولایت فرا وضعیت نامناسب جوی را دلیل سقوط این هلیکوپتر اردوی ملی عنوان کردند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان صبح روز چهارشنبه در منطقه دهنه جمالغازی ولسوالی اناردره ولایت فراه سقوط کرد. ناصر مهری، سخنگوی والی فراه، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در نتیجه سقوط این هلیکوپتر اردوی ملی 25 تن به شمول معاون قل اردوی 207 ظفر، رئیس و یک عضو خانم شورای ولایتی فراه جان باختند. آقای مهری میگوید در این هلیکوپتر همچنان شماری از افسران قماندانی امنیه و قماندانی لوای پیاده در ولایت فراه نیز حضور داشتند.
صبح امروز هلیکوپتر اردوی ملی از مرکز ولایت فراه به ولسوالی انادره و از آنجا به سوی ولایت هرات در حال پرواز بود که در ساحه دانه جمال قاضی بین ولسوالی شیندند هرات و ولسوالی انادره ولایت فراه موقعیت دارد به اثر جوه آب و هوا سقوط میکند. در این هلیکوپتر به شمول فرید احوار شورای ولایتی، جمیله امینی عضو شورای ولایتی و برید جنرال نعمت الله خلیل معاون قل اردوی 207 ظفر 25 تن شهید میشوند.
با اینکه گروه طالبان مسئولیت سقوط این هلیکوپتر اردوی ملی را به عهده گرفته است، اما اعضای شورای ولایتی فراه این موضوع را رد می کنند. شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فراه میگوید این هلیکوپتر اردوی ملی به دلیل عوارض تکنیکی و زیاد بودن وزن نتوانسته است ارتفاع بگیرد و با یک کوه برخورد کرده است.
در منطقه شمال شرق اناردره این هلیکوپتر تا جایی که چون یک جفت هلیکوپتر بود، گزارش هایی که از او هلیکوپتر دیگه با ما رسید که پشت سر این هلیکوپتر حرکت میکرد و کوه اصابت میکنه و آتش میگیره هلیکوپتر. وی سقوط هلیکوپتر موثقه، بی یک حادثه بسیار ناگوار بود برای تمام مردم افغانستان و خصوص مردم فرا.
با اینکه گفته می شود محل سقوط هلیکوپتر اردوی ملی زیر کنترل گروه طالبان است، اما ناصر مهری سخنگوی والی فراه می گوید این منطقه تحت پوشش هوایی نیروهای حمایت قاطع است و تا به حال اجساد قربانیان این رویداد به مرکز شهر فراه انتقال داده نشده است. در جریان 40 روز گذشته این دومین هلیکوپتر اردوی ملی در غرب افغانستان است که در محدوده جغرافیایی ولایت فراه سقوط می کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و میلانیا ترامپ همسرش بانوی اول آمریکا برای ادای احترام به قربانیان حمله روز شنبه بر یک کنیسه یهودیان روز گذشته به شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا رفتند، اما با اعتراض یک گروه کثیر از باشندگان آن شهر روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیز الرحمن تقدیم میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و خانمش میلانیا ترامپ برای ادای احترام به قربانیان حمله روز شنبه بر کنیسه یهودیان دیروز به شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا رفت. رئیس جمهور ترامپ قبل از این نیز حمله بر این کنیسه را که در آن 11 تن کشته شد تقبیح کرده بود.
ما این عمل شیطانی ضد یهودیت و هر عمل شیطانی دیگر را تقبیح میکنیم و با تاسف که عمل شیطانی در هر شکل صورت میگیرد و ما به حیث یک ملت واحد گرد هم جمع میشویم.
اما سفر رئیس جمهور به شهر پیتسبورگ با واکنش های مختلف روبرو بود.
فکر میکنم سفر رئیس جمهور باعث یک دگرگونی برای ما بود. فکر میکنم این سفر موجب کم جلوه دادن توانمندی ما برای عزاداری در همسایگی ما شد. اگر نمی آمد در آن صورت میگفتند که او شایستگی و اخلاق آمدن را نداشت.
فرد مهاجم که یک سفید پوست 46 ساله است، هنگام حمله بر این کنیسه فریاد میزد که همه یهودی ها باید بمیرند. این حمله در حال صورت گرفت که قبل از این یک مرد سفید پوست دیگر در قضیه ارسال بسته های حاوی از مواد منفجره به دموکرات های سرشناس و منتقدین دونالد ترامپ دستگیر شد. تعداد از دموکرات ها می گویند که موضع گیری های خود رئیس جمهور ترامپ نیز در ایجاد این وضعیت کمک کرده است. اما قصر سفید این نظریه را رد می کند.
اولین کاری را که رسانه ها انجام داد این بود تا رئیس جمهور را ملامت کنند و او را مسئول این اعمال عنوان کنند، ولی من حیث نخستین واکنش از جانب رسانه ها این کار بسیار زشت است.
در حالی که یک هفته و انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده باقی مانده است، تحلیلگران میگویند که قضایای اخیر باعث ایجاد یک وضعیت نامعلوم و نگرانی میان مردم شده است.
کشور در درد و اندوه است. این یک سلسله از واقعیت هایی است که متاسفانه معمولا در امریکا اتفاق می افتد و آن اعمال خشونت آمیز و اعمال خصمانه از جانب امریکایان بر امریکایان می باشد.
انتظار می رود که انتخابات میان دوره ای ایالات متحده که در آن انتخاب اعضای کانگرس مهمترین بخش را تشکیل می دهد و تاریخ ششم ماه نوامبر برگزار گردد. تعداد از تحلیلگران می گویند که دموکرات ها تلاش دارند تا اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار داشته باشند، در حالی که جمهوری خواهان خواستار اکثریت در مجلس سنا اند. اما با کسب اکثریت در مجلس نمایندگان، دموکرات ها می توانند تا مانع پلان های رئیس جمهور ترامپ شوند و تحقیقات متعدد را در مورد قصر سفید آغاز کنند و ممکن انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را برای دونالد ترامپ دشوارتر بسازند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بر روز چهارشنبه بیان داشت که کشورش در مورد دور تازه تعزیرات ایالات متحده نگران نیست. اظهارات آقای روحانی در حال بیان می شود که قرار است دور دوم تعزیرات ایالات متحده بر ایران در پنجم ماه نوامبر آغاز شود. شرح گزارش خبرگزاری رویترز را از رویا زمانی می شنوید.
سخنان رئیس جمهور ایران پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باری دیگر ایران را حامی اصلی دهشت افغانی در جهان نامید و اعلام کرد که پس از عملی شدن تعزیرات ماه نوامبر، واشنگتن دوری دیگری از تعزیرات را علیه تهران وضع و تطبیق خواهد کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه بیان داشت که کشورش از همچو تهدیدات نگران نیست.
همه جا 13 آبان روز مقصر بودن و جانی بودن آمریکا در تاریخ بوده. امسال هم باز همونه، 13 آبان به معنای یک ظلم جدید از طرف آمریکایی‌هاست. ولی ملت ما در همه مواقف ایستادگی کرده، در این 13 آبان هم ایستادگی خواهد کرد. مردم با قاطعیت بدونن که نه دولت از این تهدیدات آمریکا هراسی داره. ممکنه ما به هر حال تو چند ماه گذشته یه مقداری بر مردم ما سخت گذشته، چند ماه آینده هم ممکنه بر مردم ما سخت بگذره، اما دولت همه توان خودش رو خواهد گذاشت برای اینکه این مشکلات رو بکاهه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به دور جدید تعزیرات که از 5 نوامبر اجرایی می شود گفت که 5 نوامبر تعزیرات آمریکا به طور کامل باز خواهد گشت و بعد از آن هم تعزیرات دیگر علیه ایران اعمال خواهد شد. اما حسن روحانی چند قبل گفته بود که مردم ایران در برابر این همه تحریم ها متعهد هستند.
تمام برنامه ها برای این بوده که مردم ایران، ملت بزرگ ایران در مشکل اقتصادی قرار بگیرند و مردم به سطوح بیان و در برابر آمریکا سر فرود بیارن و در موضوع دیگر، یعنی موضوع روانی و اجتماعی، مردم را نسبت به آینده کشور و آینده معیشت و آینده فرزندان خودشان مایوس بسازند. در این دو موضوع، یعنی موضوع اجتماعی و موضوع اقتصادی، ما باید در کنار هم باشیم و آمریکا را به زانو در بیاریم.
رئیس جمهور ایالات متحده پس از خروج از توافق هسته ایران در ماه می دور نخست تعزیرات را علیه ایران بازگرداند و دور دومین تعزیرات در اوایل ماه نوامبر عملی می شود که هدف آن جلوگیری از فروش نفت و گاز ایران است. حکومت آقای ترامپ میگوید که جمهوری اسلامی ایران با برنامه میزایل و کمک به گروه‌های دهشت افغان در منطقه شرق میانه را بی‌ثبات ساخته و وزیر خارجه این کشور 12 شرط را برای توافق جدید با ایران مطرح کرده است. از سوی هم وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که تعزیرات جدید ایالات متحده بر تهران دارای تبعات عظیم بر نظام جهانی خواهد بود. اظهارات محمد جواد ظریف در حال بیان شد که قرار است دور دوم تعزیرات اقتصادی ایالات متحده بر ایران به تاریخ 5 نوامبر عملی شود، تعزیراتی که صادرات تیل ایران را به شدت متاثر خواهد کرد. ارنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از آقای ظریف گزارش داده است که با اشاره به آمریکا گفت که متاسفانه این کشور قانون شکن می‌خواهد کشورهایی را که پابند قانون هستند مجازات کند. با آن هم وزیر خارجه ایران گفته است که آمریکایی‌ها با تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران به هدف پیش‌بینی شده خود نرسیدند. دوره نخست تعزیرات ایالات متحده که در ماه آگوست 2018 عملی شد، تجارت ایران را در بخش‌های مختلف از جمله آهن و سکتور تولید موتر هدف قرار داد. تعزیرات جدید ایالات متحده پس از آن بر ایران در دو مرحله وضع شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته ایران که در سال 2015 میلادی به امضا رسید خارج شد. با استثنای ایالات متحده از توافق هسته‌ای، سایر امضا کنندگان این توافق به شمول متحدین اروپایی، آمریکا، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان تاکید بر حفظ این توافق بین المللی کردند. با وجود افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که حاضر است با مقامات ایرانی به شمول رئیس جمهوران کشور ملاقات کند و روی توافق جدید هسته‌ای صحبت کند. اما تا حال مقامات تهران به فراخوان رئیس جمهور ترامپ پاسخ مثبت ندادند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. ادامه گزارش ها. محکمه عالی پاکستان حکم اعدام علیه آسیا بیبی، بانوی مسیحی را که به توهین به مقدسات اسلامی متهم شده بود لغو کرد. اما این حکم خشم اسلامگرایان افراطی در پاکستان را برانگیخته است. گروه محافظه‌کار تحریک لبیک در کراچی علیه این حکم دست به اعتراض زد. از سوی دیگر صدور حکم اعدام آسیا بیبی در سال 2010 باعث انتقاد گسترده مدافعین حقوق بشر گردیده بود. ژیلا نوری با شرح بیشتر این گزارش.
هیئت ویژه 3 نفره قضات به رهبری قاضی ثاقب نصیر حکم اعدام آسیا بیبی را لغو نمودند و او را تبرک کردند. آنها به مقامات هدایت دادند تا به صورت فوری زندان رها گردد.
به نظرم بالاخره به حق آسیا بیبی از طرف محکمه عالی پاکستان عدالت تامین شد و با امتنان از قاضی آصف سید خان خوسا و قاضی ثاقب نصیر این تصمیم گرفته شد.
رهبران مسیحی در پاکستان از آزادی آسیا بیبی استقبال کردند.
همه بڑی خوشی ہے کہ یہ
ما بے نہایت خرسند هستیم. حکم خوب داده شد با آسیا بیبی از جانب محکمه تبرئه شد. اول ما خدا را شکر میکنیم و بعد از محکمه محترم تشکر میکنیم که به این قضیه به دقت توجه نمود.
بیبی مادر 4 فرزند در سال 2010 با چند زن مسلمان در محل کارش در ایالت پنجاب دوان نمود و به اسلام و پیغمبر توهین کرد.
فیصله یہ کیا گیا کہ
تصمیم محکمه ابتدایی را لغو نموده و همچنان محکمه عالی لاهور در نظر گرفتن نشده است و آسیا بیبی مسیحی بخشیده شده است.
قاضی نصیر که رهبری گروه سیگانه را در صدور حکم آزادی آسیا بیبی با استناد بر کلام قرآن نوشته است که تحمل بهترین عنصر اسلام است و مذهب چیزی را به جز بی‌عدالتی و فشار محکوم نمی کند. گروه محافظه‌کار اسلامی تحریک البیک پاکستان در اوایل این ماه هشدار داده بودند که آزادی بیبی پیامدهای ناگواری بر علیه حکومت و قوای قضاییه در بر خواهد داشت.
بی تو ہمارا یہ تازہ تازہ ثانیہ ہوا ہے.
برای ما لحظات غم انگیز است. ما از نشر این اخبار حیران مانده ایم، اما به حکومت هشدار داده ایم که این تصمیم را تغییر داد و ما همینجا در سرک باقی میمانیم.
بیبی مادر 4 فرزند اولین زن است که نظر به قانون توهین به مقدسات در پاکستان باید القویز میشد. بیبی موقعی که میخواست در گلاس زن مسلمان آب بنوشد، او را به عنوان کافر نگذاشتن از گلاس آب بنوشد. آسیا بیبی بعداً خشمگین شد و به اسلام و پیغمبر توهین کرد. بیبی هر نوع توهین به مقدسات را رد نموده است. قضیه بیبی باعث خشم مسیحا در جهان شد و تا حد باعث ایجاد تفرقه در داخل پاکستان گردید. دو سیاستمدار پاکستانی که خواستند با آسیا بیبی کمک نمایند در سوی قصد کشته شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پژوهشگران یک تحقیق علمی پیرامون آلودگی هوا با استناد به یافته‌هایشان می‌گویند با 25 نمونه از اقدامات ارزان و کم هزینه می‌توانند آلودگی هوا را در قاره آسیا و ساحل اقیانوس آرام کاهش دهند و جان میلیون‌ها انسان را که پیش از وقت از بین می‌روند نجات دهند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان صحی جهان در ژنو گزارش می‌دهد و اضافه می‌کند که این مطالعه همزمان با اولین کنفرانس جهانی آلودگی هوا برگزار شده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سالانه در حدود 7 میلیون نفر در سطح جهان به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ پیش از وقت می شوند و 2/3 این واقعات در قاره آسیا و اطراف اقیانوس آرام به وقوع می پیوندد. گزارش تحت نام آلودگی هوا و راه حل های علمی از آن می دارد تنها 8% از مردم این مناطق هوای پاک تنفس می کنند و 92% از این مردم که معادل به 4 میلیارد نفر می شود در معرض تنفس سطوح بالای آلودگی هوا قرار دارند و این امر خطر قابل توجه به سلامتشان است. نویسندگان این پژوهش می گویند 25 اقدامی که برای کاهش آلودگی هوا در فضای باز طراحی شده است توانمندی کاهش 1/3 از مرگ زودرس را تا سال 2030 در این منطقه دارد و همچنان به جلوگیری از 2 میلیون مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در محیط بسته کمک می کند. یوهان کایلن سترنا مدیر بخش پالیسی مؤسسه محیط زیست استکهلم است و او میگوید برخی از اقدامات شامل کنترل انتشار آلودگی هوا از جمله فعالیت‌های نظیر افزایش معیارهای انتشار و کنترل وسایل نقلیه است. او همچنان می‌افزاید که آنها نسل جدیدی از راه حل‌هایی هستند که هنوز در آسیا به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
اینها شامل کاهش انتشار گازها از منابع پراکنده مانند سوزاندن باقی‌مانده محصولات زراعتی یا زباله‌های شهری است که در شهرهای آسیایی موزل بزرگی است، اما این موضوع شامل سوزاندن جنگل‌ها و تالاب‌ها نیز می‌شود.
در این گزارش آمده است که اجرای این اقدامات به نفع کره زمین نیز خواهد بود. این گزارش میگوید بهبود کیفیت هوا باعث می شود تا از گرم شدن جو و یا ماحول زمین تا سال 2050 که حدود 1/3 درجه سانتیگراد است جلوگیری کند. این گزارش همچنین میگوید کاهش سطح اوزون در سطح زمین می تواند امنیت غذایی را در محصولاتی از جمله جواری، برنج، سویا و گندم 45% افزایش دهد. پژوهشگران این تحقیق خاطرنشان می‌سازند که اقدامات تصفیه‌سازی هوا لزوماً برای هر بخشی از منطقه آسیا و اقیانوس آرام مناسب نخواهد بود و این امر به دلیل تنوع محیطی در این منطقه است. آنها می‌گویند این اقدامات باید متناسب با شرایط هر کشور صورت گیرد.
و این بود آخرین گزارش این ساعت. شنونده های ارجمند، برنامه خبری دری این ساعت رادیو آشنا با پایان رسید. لحظات بعد گزارش ها و اخبار تازه افغانستان، منطقه و جهان را در بخش پشتو روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 فراموش نکنید. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.